کتاب صوتی خارق العاده، زندگی ویلیام ماریون برانهام. کتاب اول، پسر و محرومیت های او. این کتاب شامل وقایع و اتفاق های مابین سال های 1909 تا 1932 می باشد. نویسنده کتاب اوون یورگنسن. جایی در جهان، یک نوجوان بیریا در حال جستجو برای پاسخ سوالاتی است. آیا خدا واقعا وجود دارد؟ اگر چنین است، او چه کسی است و او کجاست؟ و آیا این خدا به زندگی من علاقمند است؟ این کتاب به شما محقق جوان اختصاص داده شده است، همان گونه که زمانی برای من هم چنین بود. کتاب اول، فصل هشتم، نشانه ادامه میابد. سال 1929 میلادی. در ماه اکتبر سال 1929 بازار سهام نیویورک سقوط کرد و ایالات متحده را در بدترین کابوس اقتصادی که تا آن زمان دیده بود فرو برد. در سرتاسر ایالات متحده هزاران بانک در حالی در ورودیشان را قفل می‌کردند که بانکداران بیچاره یک قدم مانده که دست سپرده‌گذاران خشمگین به آنها برسند بی صدا از در پشتی خارج می‌شدند. سرانجام رکود اقتصادی همه ابعاد اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار داد. کارخانه ها یا میزان تولیدشان را کم می کردند یا کاملا تعطیل می شدند. کشاورزان یا باید صرفه جویی می کردند یا ورشکست می شدند. بیکاری تا حدی افزایش یافت که از هر چهار کارگر آمریکایی یکی از بطالت و بیکاری رنج می برد. اگرچه شرکت خدمات اجتماعی جفرسونویل فقط ساعتی 20 سنت به ویلیام برانهام پرداخت می کرد، اما او خودش را شخصی خوششانس به حساب می آورد که به هر قیمتی سر کار است. او هنوز برنامه داشت که روزی زندگیش را وقف تله‌گذاری در کوهستان غربی کند، اما فعلاً به درآمد او در خانه نیاز بود. سلامتی پدرش به دلیل افراط در مشروبخواری در حال تحلیل رفتن بود. چارلز برانهام که حال 38 ساله بود نه تنها شغلی نداشت، بلکه شانس او برای به دست آوردن یک شغل ثابت و حفظ آن هم اندک بود. در تاریخ دوم نوامبر سال 1929 الا برانهام فرزند دهم و آخرش را به دنیا آورد. سرانجام پس از 9 پسر بالاخره او یک دختر داشت. الا اسم دخترش را فی دلوروس برانهام گذاشت، اما او را با نام میانی صدا می کردند. بنابراین از 11 عضو خانواده برانهام که در یک خانه زندگی می کردند، تنها بیلی یک شغل تمام وقت داشت. بیلی حس می کرد که حداقل تا چند سال دیگر وظیفه دارد که بقیه اعضای خانواده را کمک و پشتیبانی کند. کار در شرکت خدمات اجتماعی ایندیانا با روحیه بیلی سازگار بود. شغلش او را تمام مدت سال در محیط بیرون نگه می داشت و وظایفش هفته به هفته تغییر می کردن، به طوری که به ندرت حوصله‌اش سر می رفت. یک هفته ممکن بود برای لوله‌کشی گاز خندق حفر کند، هفته بعد ممکن بود که از کنتورها شماره برداری کند یا نشت گاز را تعمیر کند و یا برای تعمیر خطوط انتقال برق از تیرهای برق بالا برود. تنها بخشی از کار که دوست نداشت قطع کردن برق یا گاز مشتریانی بود که قادر به پرداخت قبوضشان نبودند. و با وخیمتر شدن رکود اقتصادی این امر بیشتر از او درخواست می شد. هرچقدر که بیلی از کار در شرکت خدمات اجتماعی راضی بود، اما 8 دلار در هفته برای یک خانواده 11 نفره کفاف نمی داد. بنابراین هنگامی که یک کار پاره وقت به عنوان شکاربان در ایالت ایندیانا به او پیشنهاد شد، او نیز فرصت را غنیمت شمرد. این بدان معنا بود که او به منظور پاسبانی از اراضی جنگلی دورتر از شهر باید به صورت مرتب از شهر خارج شود. فکر دستمزد گرفتن در ازای کاری که به هر حال دوست داشت انجام دهد عالی به نظر می رسید. در واقع اصلا اینطور نبود. قرار بود او به عنوان حقوق در ازای تعداد برگه های جریمه‌ای که او برای متخلفان قانون شکار صادر می کرد کمیسیون دریافت کند. اما بیلی هرگز نمی توانست خود را متقاعد به نوشتن جریمه کند. او حس می کرد نشستن و صحبت کردن با یک شکارچی غیرقانونی در مورد منافع حفظ حیات وحش و اهمیت پیروی از قوانین ایالتی مفیدتر واقع خواهد شد. در نتیجه بیلی فقط وقتش را تلف کرد، اما برای او رضایتی که خارج شدن از شهر و قدم زدن در حومه جنگلی به دست آورده بود به اندازه کافی پاداش محسوب می شد. یک روز بیلی برنامه کاری داشت که در پارک ایالتی هنریویل در 32 کیلومتری شمال جفرسونویل گشت زنی کند. به محض اینکه سوار اتوبوس شد، حس عجیبی بر او مستولی شد، مانند یک سنگینی، تقریبا به گونه ای که انگار یک نیروی نامرئی از مقابل به او فشار وارد می کرد. اتوبوس شلوغ بود، مسافرها همه صندلی ها را پر کرده بودند و تعداد زیادی در راهرو ایستادند. بیلی تن زنان به وسط اتوبوس رفت و مابین یک زن سنگین وزن میان سال و یک ملوان ایستاد. همونطور که اتوبوس از ایستگاه حرکت کرد، آن زن به بالا نگاه کرد و گفت سلام. بیلی پاسخ داد حال شما چطوره؟ و به بیرون از پنجره خیره شد و گذر از خانه ها را تماشا می کرد. حال آن نیروی عجیب فشار بیشتری بر او وارد می کرد. به نظر می رسید که نیرو از آن زن سنگین وزن ناشی می شد. بیلی از گوشه چشمش می توانست تشخیص دهد که آن زن مستقیم به چهرهش خیره شده است. آن زن بیلی را معذب ساخته بود. آن زن فوراً شروع به صحبت کرد. آیا شما یک افسرید؟ بیلی یک یونیفرم شکاربانی پوشیده بود که در پهلوی آن یک تفنگ غلاف شده درون جلد قرار داشت. بیلی برگشت و گفت من مأمور حفظ منابع طبیعی هستم. تو تنها و افسرده هستی نیستی؟ بیلی تعجب خود را پنهان کرد و به دروغ گفت نه خانم. آن زن گفت خوب، تو در خانه‌ات نیستی. تا اندازه‌ای که بتوانم خانه هستم. آن زن سرش را تکان داد. نه، تو برای غرب متولد شده ای. این موضوع بیلی را شوکه کرد. گویی آن زن آب یخی بر سر او ریخته باشد. بگو راجع به چی صحبت می‌کنی؟ آن زن گفت شاید بهتر بود خودم را معرفی می کردم. می دانی من ستاره شناس هستم. بیلی با خودش غرغر کرد. به این فکر می کرد. این هم یکی دیگر از آن آدم های مضحک است. بیلی از او دور شده و به ملوان نزدیک شد. آن زن همانطور که به دلیل تکانهای اتوبوس تلو تلو می خورد به دنبال او رفت. گفت: می خواهم چند دقیقه با شما صحبت کنم. بیلی همچنان جلو را نگاه می کرد، طوری که وانمود می کرد نشنیده است. او اصرار کرد: می توانم برای یک لحظه با شما صحبت کنم؟ بیلی او را نادیده گرفت. فکر کرد این رفتار درستی نیست، اما نمی خواهم با او صحبت کنم. با این وجود آن زن او را تنها نمی گذاشت. تو آقای مأمور حفظ منابع طبیعی، می توانم یک دقیقه با تو صحبت کنم؟ در نهایت بیلی کوتاه و زرنده گفت: چه می خواهی؟ او به دلیل عمل گستاخانه‌اش احساس گناه می کرد، اما واقعا نمی خواست که با آن زن صحبت کند. به یاد آورد که آن طالبین کولی در کارنوال چیزی به او گفته بود، او را مشوش ساخته بود. آن زن پرسید: آیا تو مسیحی هستی؟ با پرخاش گفت: نه. و به تو چه ربطی داره؟ آن زن شانه خود را به نشانه تردید بالا انداخت و گفت: آه، فقط میخواستم بدانم. آیا میدانستی که تو تحت یک نشانه به دنیا آمده ای؟ بیلی به سختی آب دهانش را قورت داد و گفت: ببین خانم، نمیخوام هیچ چیزی در مورد اون بدونم. میفهمی؟ میدونم رفتارم با تو رک و گستاخانه است، اما جدی میگم، نمیخوام هیچ چیزی در مورد اون بدونم. آن زن کمی عقب نشینی کرد و گفت: آه، اینقدر سخت نگیر. خوب، نمیخوام احساساتت رو جریحه‌دار کنم، اما من هیچ چیزی در مورد مسائل مذهبی نمیدونم و نمیخوام که بدونم. بیلی از اون زن فاصله گرفت و از پشت آن ملوان به سوی جلوی اتوبوس خیره شد. خدای من، تو نباید این گونه رفتار کنی. این موضوع ربطی به دین ندارد. من در راه شیکاگو برای دیدار پسرم هستم. او یک خادم باپتیست است. من در کاخ سفید کار میکنم. آیا میدانستی که موقعیت ستاره ها بر روی حوادث روی زمین تأثیر میگذارند؟ بیلی گفت: من چیزی در این مورد نمیدونم. اون زن گفت: ملوانی مقابل تو ایستاده است. از او بپرس که آیا ماه جزر و مد را کنترل نمی کند؟ بیلی با پرخاش گفت: به اندازه کافی شعور دارم که این را بدانم. آن زن ادامه داد: خب، بسیاری از اجرام آسمانی دیگر وجود دارند که بر روی زمین تأثیر گذار هستند. اگر من بتوانم دقیقا بگویم که چه روزی به دنیا آمده ای، حرفم را باور می کنی؟ بیلی معذب ابرو در هم کشید. معلومه که نمیتونی این کار رو انجام بدی. او لبخند زد و گفت: آه بله، میتوانم. تو در سال 1909 ششم آپریل ساعت 5 صبح به دنیا آمده ای. ظاهر گستاخانه بیل از بین رفت و به حال حیرت در آمد. درست است؟ حال بگو که این ملوان چه زمانی متولد شده است. او گفت: نمیتوانم این کار را انجام دهم. ببین، تو تحت یک نشانه متولد شده ای. آیا هرگز خادمین در این مورد حرفی به تو نزده اند؟ من کاری به وایزان ندارم، به هیچ وجه. چشمان آن زن همونطور که ذهنش آن فکر را دنبال میکرد برای لحظه ای به جایی دیگر چرخید. عجیب نیست که وایزان این را نمی دانند؟ بیلی حرف خود را تکرار کرد: من وقتم را جایی که آنها هستند تلف نمی کنم. او دوباره چشمانش را بر بیلی متمرکز کرد. ببین، می خوام چیزی به تو بگم. تو تحت یک نشانه به عنوان یک موهبت برای بشریت متولد شده ای. ای کاش فقط می توانستی این را بفهمی. بیلی میان حرف او پرید و گفت: شاید من یک دنیل بون دیگر خواهم بود. من به شکار علاقه دارم و در کنتاکی به دنیا آمدم. نه، این چیزی نیست که من درباره اش صحبت می کنم. خب، شاید من تاجر خواهم شد. من تحصیلات ابتدایی دارم. او خوشحال به نظر نمی رسید. این چیزی نیست که من درباره اش صحبت می کنم. نمی دانم که تو چه کسی خواهی شد. اما می توانم حالت را ببینم که با یک عطیه متولد شده ای. آیا داستان آن چند مجوسی را به یاد داری که توسط یک ستاره به سوی عیسای نوزاد هدایت شدند؟ به شما گفتم من هیچ چیز در مورد دین نمی دانم. اما در مورد مجوسیانی که برای دیدن عیسای نوزاد آمده بودند شنیده ای، اینطور نیست؟ بله. خوب، مردان مجوسی چه اشخاصی هستند؟ آه، آنها فقط مجوسی بودند. این تمام چیزی است که می‌دانم. آن زن توضیح داد مردان مجوسی همون چیزی بودند که من هستم. آنها منجم و اخترشناس بودند. می‌دانی قبل از آنکه خدا کاری را بر روی زمین انجام دهد، او همیشه نخست آن را در آسمان‌ها اظهار می‌کند. این همان کاری است که او هنگام تولد عیسی انجام داد. سه جرم آسمانی جمع شده و یک پیوستگی را تشکیل دادند که توجه برخی از منجمان را که در شرق زندگی می کردند جلب کرد. یکی از آنها از اصل و نسب هام، دیگری سام و دیگری یافث بود. سه پسر نوح، آنها نماینده تمامی مردم زمین بودند. هر یک از این افراد به طور جداگانه به غرب سفر کردند بدون اینکه از آمدن دیگران اطلاع داشته باشند و در اورشلیم یکدیگر را ملاقات کردند. سپس به بیت لحم رفتند و عیسای نوزاد را یافتند. مجوسیان به دلیل رنگ حاله او می دانستند که عیسی همانیست که آنها به دنبالش بودند. میدانی حال چیست؟ نمیدانی؟ نور اثر ماوراءطبیعه روح است. هر کسی یک حاله دارد. حاله ها رنگ های متفاوتی دارند و هر کدام معنی خاصی دارد. رنگ طلایی به معنای موهبتی از طرف خداست. بنابراین آن سه مجوسی عیسی را پرستش کرده و به او هدایا تقدیم کردند. آنها از هم جدا شدند، همانطور که آن سه جرم آسمانی جدا شده و هر کدام به مدار خود باز می گشت. به یادبود بزرگترین هدیه‌ای که خداوند تا به حال به انسان داده، پسر خودش عیسی، هر زمان که آن سه جرم آسمانی به یک خط در می آیند، خدا هدیه‌ای کوچکتر را به انسان می‌دهد. تو در چنین پیوستگی متولد شده‌ای. تو حاله‌ای طلایی رنگ داری که تو را احاطه کرده است. این گونه است که من روز و ساعت تولد تو را می‌دانم و این گونه است که می‌دانم سرنوشت تو در غرب نهفته است. بیلی از روی ادب و نزاکت سعی کرد که با صبر و حوصله گوش فرا دهد، اما تا آن زمان او به اندازه کافی شنیده بود. خانم، تنها چیزی که می دانم این است که من یک مأمور حفظ منابع طبیعی ایندیانا هستم و بهترین کار را در حد توانم انجام می دهم. من مذهبی نیستم و دیگر نمی خواهم در موردش چیزی بشنوم. بیلی به سمت بخش جلویی اتوبوس حرکت کرد و آن ملوان را بین خود و آن منجم قرار داد. مکالمه پایان پذیرفت. هنوز فراموش کردن آن واقعه آسان نبود و افکار او را در موارد مختلفی آشفته کرده بود. زندگی او نسبت به زندگی مردمی که می شناخت به نظر بسیار متفاوت بود. اما یک هدیه؟ این چه معنایی می توانست داشته باشد و چه چیزی در وجود او این آدمهای غریبه را جذب کرده بود؟ طالبین گفت نوری را دیده که او را دنبال می کند. این منجم آن را یک حاله نامید. بیلی نمی توانست قطعات پازل را کنار هم قرار دهد. سوالات بارها و بارها در ذهن او سرازیر می شدند، مانند خامه‌ای که از شیر گرفته می شود. چرا او آنقدر متمایز بود؟ چرا آن سنگینی را به محض سوار شدن در اتوبوس حس کرد؟ و زمانی که موضوع دین پیش آمد، چرا او تا آن اندازه غمگین بود؟ چرا ترسیده بود؟ آیا خدا به دنبال او بود و او در تلاش برای پنهان شدن بود؟ منظور آن زن چه بود؟ وقتی که گفت سرنوشت او در غرب نهفته است. پایان فصل هشتم از کتاب اول.